أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بر مالکیت دولت چه جائره باشه چه کافره باشه دلیل دیگری هم اقامه کردیم و اون استفاده از سیره است. سیره‌ای که هم در زمان خود پیامبر اکرم جریان داشت و هم بعد از پیامبر اکرم، یعنی سیره‌ای که هم در زمان وجود دولت الحق جریان داشت و هم در زمان عدم وجود دولت حق. پیامبر اکرم در مدینه دولت داشتن، دولت الحق بود. اگر پیامبر اکرم با اموال دولی که در اون زمان وجود داشتن، اگر پیامبر اکرم با اموال اون دول اعتبار مالکیت داده باشن، معلوم میشه که دولت کافره مالکه. و کذالک امیرالمومنین در زمان حکومتشون. و سیره در غیر از زمان وجود و حکومت، یعنی 25 ساله اول پیامبر علی ابن ابی طالب در زمان بعد از رسول الله و امام حسن مجتبی و سایر ائمه، و کذالک دوران نبوت صغرا و کبرا، سیره بر مالکیت دول بوده. خب اما سیره نبی اکرم رو چگونه کشف کردیم؟ پیامبر اکرم هدایای دول رو میپذیرفتن. ماریه قبطیه هدیه بود و کنیز. ماریه قبطیه یک زن آزاده‌ای نبود که از وابستگان مقوقس باشه و او فرستاده باشه به مدینه که پیامبر با او ازدواج کنن. اگر این بود، این اصلا بحث مالکیت نیست. داخل در بحث ازدواج یک مسلمان با یک غیر مسلمان میشه که او باید مسئلهش حل شه. نه، ماریه کنیز بود و کنیز قابل هدیه است چون ملکه. مقوقس صاحب الحکمه، ولی حکومتش که حکومت حق نیست چون رسول الله هست. پس دولت دولت باطله و او ماریه رو هدیه میفرسته برای پیامبر اکرم، یعنی کنیزی است که در ملکیت مقوقسه و محوقوس تم یملک و حاضه الامه به انبال حکومه، اون که کاسبی نداره که. خب اگر مالک نباشه این کنیز داخل ملک او نمیشه، و وقتی داخل ملک او نشد قابل هدیه نیست، و وقتی قابل هدیه نشد تملک پیامبر بر او جایز. مالکش بله نوشه جونه. نه، کنیز سیغه نمیخواد. کنیز رو حتی شما میتونی یک شب و دو شب تحلیل کنی.
الان هم هست.
بله هست. بله بله هست. بله. حالا الان آدرس کنیز از من میخواد.
حالا این شعبه
ما فقط اینجا میتونیم وصف العیش کنیم، لا سبیل الی العیش. بله کنیز قابل تحلیل، یعنی شما مهمان بر فردی میشی صاحب الاماء، یکی از اماء خودشو امشب بر شما تحلیل میکنه. اگر تحلیل کرد، اگر اون شب در اونجا دخولی انجام شد، تا استبراء از این دخول بر صاحبش حرام است نزدیکی کردن. استبراء الامه 40 روزه. بعد الاستبراء اگر فهمید که از اون دخول اون شب فرزندار نشده، دخول از اون به بعد برای صاحب حلال میشه.
40 روزه
نه 40 روزه برای عمه، 40 روزه استبراء 40 یوم. خب پس مبوغوس ماریه رو هدیه کرده به پیامبر، ملکنه. خب پیامبر هم پذیرفتن، معلوم شه حضرت مالک میدونستن. لا یقال به این که ایشون پیامبره، له الولایه، به حق ولایتش او رو ملکها گرفتش، مالکش شد. لا یقال، لأنه یقال کار پیامبر برای دیگران حجت است، ایشان عصوه است، الا ان یستثنا. فعل پیامبر به عموم عصوه بودن حجتون للغیر، لکن فی رسول الله عصوتون حسنا، الا اینکه دلیل بر استثناء پیدا بشه، مثل حق ازدواج بیش از 4. ازدواج فوق 4 برای پیامبر اکرم جایز بود، رسما حضرت فرمود که این فقط حق منه، نهی کرد. و یا این که یه خانومی بیاد خودشو به پیامبر ببخشه، و هوا نفس حال نبی، نه کنیز ها، نه یک زن آزاده میاد میگه من و هب تو نفسی لک، خدای متعال فرمود حلل نبی، اما این حکم خاص رسول الله لیس لغیرهی. پس احکامی که پیامبر اکرم فعلا قولا انجام دهن، احتمال اختصاص به رسول الله داده بشه، اگر دلیل نداشته باشه لا یختص. آمه پیامبر اکرم کجا فرمود هدایای ملوک هلیتش خاص منه؟ نفرمودن. بنابراین اگر ملک مصر در اون روز برای یک فرد مسلمان عادی هم هدیه میفرستاد، تأسیان به رسول حلالا دالون، اون وقت این اختصاص به ماریه هم نداشت. موارد دیگه هم خیلی ها، حکومت ها برای پیامبر هدایا میفرستدن و پیامبر اکرم میپذیرفتن. این در زمان رسول الله، اما در زمان ائمه علیهم السلام این روایت رو آورده اهم یعنی که ائمه هدایای ملوک جائره رو میپذیرفتن. خب این روایت مرحوم همیری در قرب الاسناد نقل کرده، حسین ابن ظریف عن حسین ابن علوان عن جعفر ابن محمد عن ابیش. خب مرحوم همیری او اصلا کتابشو گذاشته اسمشو قرب الاسناد، اسناد نزدیک. خب اگر استناد این کتاب موجود قرب الاسناد به امیری ثابت بشه، امیری خودش از ثقات، اون وقت روایت قابل قبوله. این روایت روایت بعد از همیری همه ثقات، حسن ابن ظریف ثقتون، حسین ابن علوان ثقتون، پس روایت من حیث السند مشکلی نداره الا کلامی که در خود کتاب قرب الاسناد هست. توصیه میکنم راجع به کتاب قرب الاسناد و راجع به همیری مطالعی که مرحوم آقای خویی در معجم الرجال آوردن حتما مطالعه کنید، چون روایات قرب الاسناد خیلی در فقه در بعضی از جاها کارساز. خب عن جعفر ابن محمد عن ابی، یعنی عن امام باقر، عن الحسن و الحسین علیهما السلام کانا یغمزان معاویه. امام حسین، امام حسین یغمزان معاویه یعنی چی؟ یعنی با دیده بد بهش نگاه میکردن. اغمز فی یعنی بهش اشکال گیره. یغمزان معاویه به معاویه اشکال میکردن. و یقعان فی، اصلا دربارش بدی میگفتن رسما، ولی یقبلان جوائزه، اگر معاویه هدایا هم میفرستاد میپذیرفتن. خب این دوتا عبارت قبلی برای چی گفته شده؟ یعنی میگه در این حالی که اینا حاکمیت معاویه را قبول نداشتن، اما وقتی معاویه هدیه میفرستاد میپذیرفتن. خب معلومه که دولت رو چی میدونن؟ مالک میدونن. لا یقال به این که اینا از حق ولایتشون میگرفتن. چرا؟ چون لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه در باب ائمه هم هست. اگر میفرمودن که این حکم خاص ماست ما نمیتونستیم بگیریم، ولی وقتی که میگیرن علی مرعا و مسمع الناس، یعنی جایی که مردم میبینن و میشنون و بیان نمیکنن که این خاص ماست، معلوم میشه که این حکم چیه؟ عامه. یعنی در این حالی که نباید به معاویه کمک کرد و اینا، اما اگر معاویه ماد از اموال یه چیزی برای کسی فرستاد، تا یقین نداری از اموال محرم است و احتمال میدی از زکوات و اخماس و اینا باشه، حلاله. خب بعضی آمدن
با حرمتش که برداشته میشه با امضا حتی مثلا این شبه ناکی هم یه مثلا مطرح میشه.
یعنی این که اثر وضعی؟ بله. حالا علما احتیاط کردن، اما عرض کنم خدمت شما که انسان از هر مال مشتبهی تا میتونه احتیاط بکنه خیلی عالیه. بحث حلیت یه مسئله است، بحث از شبهات و حملاه
اگر این نبوده که دینه میشده تو منظر عمومی مثلا قبول نکنم، حداقل اگه بحث همون شبهه بود.
نه ببینید، ائمه صلوات الله سلام علیهم اگر قبول نکنند، یعنی قبول نکنند داله بر حرمت، و وقتی داله بر حرمت شد شیعیان و سایر مؤمنینی که میخوان به حرف اینا عمل بکنن به حرج میفتن. صاحب جواهر در نقل قولی که در بحث سه شب قبل داشتیم متنش رو آوردن، ایشون فرمود حلیت اموال دولت برای ناس از ضروریاته. چرا؟ چون اگر جایز نباشد اصلا زندگی امکان پذیر نمیشه. که ما اومدیم گفتیم اینجور نیست، یه عده‌ای هستن در راه طلاقان در کنار اون رودخونه زندگی میکنن، لیس لهم ارتباطون و علاقتون بالخارج مطلقا، مطلقا بله؟ زندگی داره خیلی هم خوب، اصلا اونا به ماها میگن که اخه اینم زندگی شما داره. بله، اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت هیچ لذت ندانی. اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت هیچ لذت
داره.
نه بابا، اختلاف امام حسن امام حسن علیه السلام به این چیه؟ یقعان فی رسمان حضرات علیه معاویه میگفتن. اینو در باب امام کاظم و اینا نداریم که رسمان علیه هارون صحبت کنن، امام حسن امام حسن در باره معاویه علنی حرف میزدن. نه میتونستن قبول نکنن. این در باب سایر ائمه بعضن بود، اما در باب اینها نبود. بله خب، برخی آمدن با این روایات روایات معارض آوردن، که در حقیقت اگر روایات معارض باشه ادعای سیره ما شکسته میشه. ما سیره رو خواستیم از این روایات استفاده کنیم، برخی گفتن این روایات معارض داره. معارض چیه؟ مارواح و صدوق از کنم خدمت شما که در کتاب عیون نقل کرده، یه مرحوم صاحب وصال از عیون نقل کرده، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق فی عیون الاخبار عن احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن صالح عن صاحب الفضل ابن ربی عن الفضل ابن ربی. خب سند مخدوشه، صاحب فضل ابن ربی، صاحب یعنی کی؟ یعنی اونی که با فضل ابن ربی همراه بود. اون کیه؟ لا یعرف، شاخه نمیشه. همین یه دونه کشم و تازه خود فضل ابن ربی کیه؟ فضل ابن ربی نخست وزیر مأمون اینا بود. حالا خود اون اومده گفته، حالا راست گفته یا دروغ؟ حالا بله؟ نه فضل ابن ربی هم بود، بارون بود، بله اومده بود رسید به اینا. عن ابوالحسن موسی بن جعفر فی حدیث، او از موسی بن جعفر نقل میکنه. این حدیث خیلی طولانیه، حدیث رو بدید طولانیشه در اون اخبار ببینید، حدیث قابل تأملی. ان رشید بعث الیه به خلع و هملان و مال خلعت هایی و بعد بار شطور گندم و اینها و مالی، حالا ما شاید منظور از با اینها باشه. فقال لا حاجت علی بالخلع و هملان و مال، من نیازی به اینا ندارم. اذا کان فیه حقوق الامه، اگه کجا آورده آقای رشید؟ حق مردم داره به من میده، یعنی حرامه دیگه. قلتو حالا آقای فضل ابن ربی، ایشون اینجا اون بیانی که شما حالا اشاره میکنید، ناشد تو کبلا، تو رو خدا قسمت میدم الله تردهو، ردش نکن. فیقتاز، عصبانی میشه، بعد عصبانی شد علیه شما تصمیم هایی میگیره. حضرت فرمود خیلی خوالی که اینجوریه، اعمل بهی ما احببت، برو در اختیار تو قرار دادم، هر کاری بخوای بکنی برو بریزش تو رودخونه. چون حضرت فرمود برش گردون بهش بگو نگرفت، گو اگه برم بهش بگم نگرفت عصبانی میشه، بعد اگر بخوام به خزانه برگردونم اون دیوان سالار میگه آقا انبال برگشت، اونم میگه چرا برگشت، حتی بابا هم میخوای هر کاری بکنی بکن، برو خود بخور. خب این روایت داله بر چیه؟ داله بر اینکه تصرفات و یا لا اقل داله بر اینه که اگر ما فهمیدیم که فی اموال دوله ما لا یجوز فا اموال دولت لا یجوز، در حالی که ما قبلا گفتیم با اینکه که میدانیم در اموال دولت لا یجوز هست یجوز رو حضرت اینجا هم فهمود که ازا کانه فیه حقوق ناس معلوم الحرمه، نگفت حضرت فهمود وقتی که در اموال هارون الرشید حقوق امه هست آن چیزی نقبول کنم. اگر حضرت سوال میکردی که آقا حاضا به نفسهی حقوق الامه و از علم غیبش نمیخواست استفاده کنه، میفهمود نا چونی موقع حضرت این بیانی که حضرت داره حضرات معصومی در ارتباطات معمول هیچگاه علم غیب خودشون رو استفاده نمی کردن. کانو یعاملون الناس کناس، با مردم ارتباط برقرار میکردن مثل خود مردم. اینجا وقتی حضرت میخواهند که اضافه کنه به حقوق الناس، فضل ابن روی نمیتونه انکار کنه بگه نه خیر آقا از کجا میگی، چون فضل ابن روی میدونه دیگه که آقا این هارون وقتی که اموالش میرن زکات میگیرن حق و باطل میگیرن. خب اگر این روایت، ولی خب این روایت پس اعلان معارضه کردن اشکال داره. اولا این روایت ضعف سند داره، آقا فضل ابن روی چی کاره هست یا همشه قبول بکن. اصلا قبل از اون عبدالله ابن صالح اون مجهوله، اصلا سند مجاهیل هست. این اول. بله اونم که معلوم نیست اصلا. ثانیا در اینجا حضرت در مقام بیان این که من حق گرفتن ندارم نیستم، حضرت فهمود نمیخوام. خب فضل ابن روی میگه آقا چرا؟ حضرت میفهمند که فیه حقوق الناس. خب آقا حقوق الناس چیه؟ زکات، خمسه. خب آقا حقوق الناس رو فهمودن که رشید من الله مسئول حقوق الناسه. اگر من اینا رو بگیرم بگم درسته، یعنی حاکمیت امام ها، امام معصوم. در اینجا حضرت میخوان بفرماین که بابا رشید حق تصرف نداشته، حرمت کار رشید رو اعلام کنن نه عدم حق عقص خودشونو. چی گفتم؟ ما گفتیم حضرات معصومی گرفتن ما را امضا کردن، اما این به این معنا نیست که او دادنش حق است و گناهی برگردن او نیست. حضرت گرفتن را امضا کردن. بله در اینجا حضرت دارن پرداخت او را میگن حرامه. در مقام بیان این هستن که لیس للرشید جواز التصرف، او حق تصرف نداشته، نه اینکه بخوام بفرمایم من حق گرفتن ندارم.
از
حضرت چی فرمودن در اینجا؟ فرمودن که بله متن روایت این بود دیگه، بله لا حاجت لی بالخلع والهملان والمال، من نیازی ندارم. نفرمود من حق ندارم بگیرم، لا حاجت لی، نمیخوام. خب آقا جون چه ناخه میگیری؟ اذا کان فیه حقوق الامه، اینه ای که این داره من میده حقوق الامه است، به چه مجوزی داره میده؟ کی به این اجازه داده؟ یعنی اگر این حقوق الامه دست من بود من حق داشتم به این عموم بدم. چرا؟ چون من ولایت دارم. این آقا به چه حقی داره میده؟ اینو آقا با فضل ابن روی داره حرف میزنه. فضل ابن روی این که رفته نخست وزیری هارون رو قبول کرده. فضل ابن روی فکر نکنی تو پیش این داری کار میکنی برات حلاله. پس حضرت احتمال در نوایت در مقام بیان عدم حق برای هارون باشه. بله این 100%. ما در اونجا گفتیم امضا کردن گرفتن را، نه امضا کردن دادن را.
فضل ابن روی دوستی کرده
نه 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 نه، فضل ابن ربی هدایای هارون رو میاره. فضل ابن ربی چی کاره است؟ نخست وزیر هارونه. اگر این هدایا رو اوورد، حضرت هم خیلی راحت گرفتن. خب فضل ابن ربی میگه حالا که این به راحتی گرفت، معلوم میشه هارون به حقه. حضرت او رو از توهم در میارن. فضل ابن ربی برای هارون حلال نیست. چجوری بیان میکنن؟ میگن لا حاجته، نمیخوام. نفهمون حقی گرفتن ندارم، فهمون نمیخوام. لا حاجته.
این با تاریخ درست میشه؟ با
فقه بودن؟ فقه متن روایته. از اما لا حاجت علی گفت بابا چرا حاجت داری؟ فهمون فیه حقوق ناس، یعنی حقوق ناسه. خب این آقا برمیگرده میگه الرشید و والن والوال احق به ناسه من امواله. اینو میدونه از جد دیگه. وقتی از هم میخواهد که نمیخوام چون فیه حقوق ناسه، یعنی چی؟ یعنی فضل ابن ربی لیس للرشید ولایتون.
لیس
بله احسنتون، یعنی وقتی گفت برو من حق گرفتن داشتم. اعمل به ایماش و الا حضرت حق دستور به حرام نداره. یعنی خود این اعمل بهی ما شئت داله ونی نیست که میتونستم بگیرم. من برام جایز بود بگیرم، ولی او براش که دادن جایز نیست. حالا لذت از همون که برو به دلیل این که لا حاجت علی، حضرت نیاز نداشتن. لا حاجت نیاز ندارم، برو اعمل بهی ما شئت، نمیخوام در اموالم من نمیخوام از ظالم پولی بگیرم، من اینکه حقم نیست، اینکه جایز نیست. در اینجا حضرت در مقام بیان عدم حق برای اوست، در مقام بیان عدم جواز اخذ نیستن. این حمله دوم، نمیخوام بگیم 100% اینه، ولی امکان هم داره. خب مشکل رد سوم چیه؟ رد سوم اینه، این روایت معارض داره، این روایت معارض داره. معارض چیه؟ قرب الاسناد همین روایت رو با سند خودش عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن الحسن المدنی، عن عبدالله ابن فضل، عن ابی فی حدیثه. این هم سند مجاهیل هست، داداش همون روایت بالاییه. اینا صدوق، و اشتباه گفتم همیاری، صدوق در عیون اخبار رضا با همون سند نبود. هرچ کام خدمه شما که ان رشید امره به احضار موسی بن جعفر یومن، خب بیارینش. حالا این حدیث هم باز برید ببینید، این حدیث در آغاز احضار تهدیدی بود، ظاهرا همین فضلم بوده. میگه برو ورد بیار، میبینه که آقون به شدت عصبانی میره و حضرت رو میاره و خیلی هم نگران بوده نکنه به حضرت آسیبی برسه. وقتی حضرت از در وارد میشه، یهو او میبینه که رشید بلند شد و استقبال کرد و حضرت رو بوسید و بعد به فرض گفت تا اینجا آوردیش، سختیشه بهش نرسید و اصلا این میگه من متعجب موندم. حالا برتردی تا اینجا روایت رضا میگه فی حدیث نهیز طولانیه، ان رشید امره به احضار موسی بن جعفر یا اومد. خب احضار تهدیدی بوده، بعد حالا فاکرمه او خیلی حضرت رو و اوتیه به ها به حقت الغالیه، به اون ظرف عطر رو آوردن. حقت الغالیه یعنی اون ظرف عطر ویژه، حقه همون مثل عطردان رو میگن، الغالیه یعنی عطر ویژه کو. ففتح ها به یده، خودش دست رو باز کرد و معطر کرد. فغلفه به یده، خودش عطردان رو باز کرد. چون میدونید در بین عرب ها خیلی رسمه، تو ایرانی ها رسمیست، رسمه که وقتی کسی برشون وارد میشه اول معطرش میکنن و این بهترین اکرامه. ظرف عطر رو باز میکنن و تعارف میکنن و افراد خودشون رو معطر میکنن. بین ماها خیلی رواج نداره. شایدم، البته نمیخوام میگم حتما اینطوره، شایدم یکی از عللش این هستش که معمولا اونجاها دور از آب هستن و خیلی عرق بدن بوی بدی میده، سرعت شستن نداشتن، زود عطر پخش میکردن مجلس اینجوری نشه، که احتمال داره. البته ما در باب عطر روایات فراوانی داریم و متاسفانه بین ما عطر به طور کلی خیلی منسیه. در اون روایت اربعمئه داره که از کام خدمت شما که معطر ساختن بالا لب بالا اینجا، این سنت رسول، سنت رسوله و کرامت الکاتبین، احترام به اون دو نویسنده است که با ما هستن، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، احترام به اونه. که این خیلی برای من عجیب بود که معطل ساختن اینجا چه ارتباطی با اون دوتا داره، ولی اینجوریه. خب ولی حالا بین ما این سنت تعطیله دیگه. حالا این روایت، ثم امر ان یحمل بین یدی خلعت آوردن، بدرتان دنانیر، خیلی با بدرتان، دو بدره دنانیر، فکر میکنم حالا تا اونجا که تو ذهنم هست هر بدره 50 تا جا میشده یا 100 تا، بدرتان میشه 200 تا، وقت اون دینار معادل نیم سکه بهار آزادی الان بوده، یعنی 200 تاش میشده 100 تا سکه بهار آزادی. بدرتان دنانیر یعنی بوده 100 تا میشه. فقال موسی بن جعفر والله، حضرت هم بودن والله، خوب دقت کنید، لولا انی ارا من ازوجه به ها من ازاب بنی ابی طالب لالا ینقطع نسله ما قبلتها ابدا، به خدا قسم اگر دختران بدون شوهر از بنی ابی طالب نبودن که من میخوام اونا رو شوهردار کنم که نسل ابو طالب قطع نشه، این اموالی که دادی قبول نمی کرد. بله؟ من ازوجه به ها من ازا، حالا چون معمولا مهریه رو دختر میداد، چیزی رو این چیه، این رو جهیزیه رو دختر معمولا میداد دیگه، دخترها به خاطر فقر، حالا شما پسران رو قاطی کنید، پسرای فقیر دختران فقیره. ببینید این آیت هم ظاهرا معارض با بالاییه، هم میتونه مفسر اون حمله دوم باشه. ما گفتیم حمله دوم چی بود؟ این بود که گرفتن حلاله اما دادن بر او چیه؟ حرامه. ببینید اینجا این میتونه اون رو تفسیر کنه، یعنی در اینجا حضرت میگیرن اما اعلان میکنن تو حق دادن نداشتی، گرفتن دیگه از جان. بله؟ گفتیم اگر معصوم آمد اقدامی کرد اما نگفت خواست منه، یعنی یجوز و للجمیع، در باب قبول هدیه مقوقس گفتیم اینو دیگه، گفتیم این در سایر ایمان هم. اینجا او آمد هدیه داد، این آقای رشید هارون هدیه داد، خب حضرت فهمود که میگیرم، حالا من دارم میگم میگیرم، اما میدونی چرا ازت میگیرم؟ برای این که تو یک فقره در جامعه، یه تبعیضی در جامعه ایجاد کردی که فرزندان ابو طالب فقیرن، نمیتونن ازدواج کنن، ولی ازدواج کنن نسل تعطیل میشه، برای این که اون تعطیل نشه پولا رو حتی میگیرم خرج اونا میکنم. خب یبن رسول الله، اگر گرفتن این جایز نباشه خرج اونم نمیتونی بکنی، اگر این مالکیت پیدا نمی کنه نمیتونید بگیرید، نه برای من گرفتن جایزه اما اگر این نبود ازت نمیگرفتم. چرا نمیگرفتم؟ چون تو باطل، فکر نکن گرفتن من تایید توه. خوب دقت کنید، حضرات معصوم و ما، اینجا بخوام مطلبی رو بگم، حضرات معصومین و سایری، حلال براشون هدایا رو بگیرن، اما اگر گرفتن هدایا تأیید ظالم بشود، تبلیغ ظالم بشود، یحرم. اما نه از حیث اینکه شما مالک نمیشی. از کدام حیث؟ از حیث اینکه تأیید ظالمه. گفتیم دو تا مسئله است. پس اولا این روایت به ظاهرهی با روایت بالاییه چیه؟ معارضه. چون در بالا گفت نمیگیرم، در اینجا حضرت گرفت. ثانیاً شاهدیست بر اون حمله دوم. حمله دوم چی بود؟ این بود که حضرت به صدد بیان این بودن که تو حق دادن نداری. خب این مسئله تمام شد. ما اینو میخواستیم استفاده کنیم تا اینجا که از دولت و مالک تمله، دولت مالک هست. خب ما چون این مسئله ای که در فقه دفاع از امام بحث کردیم مربوط میشد به چی؟ از کجا به اینجا آمدیم؟ از اینکه امام فرمود اگر ارتباط با دول خارجی باعث تضعیف اسلام بشه جایز نیست. در اینجا خب ما بخوایم فقه به روز داشته باشیم دیگه، حالا مسائلی در رابطه با ارتباطات امروز هست با دول و انتقاداتی هست، ما اینا رو میخوایم از حیث فقهی بررسی بکنیم که آیا انتقادات وارد هست یا وارد نیست، اصلا این اشکال ارتباطات، اشکال شکل ها چگونه است، اینا رو از نظر فقهی بررسی بکنیم. بحث انشاءالله فردا شب ما این هست. این نوشته ای که امشب تقدیم دوستان میشه اینو سعی کنید خوب مطالعه بکنید، این فعلا مسئله فقهی نیست. اینو دقت کنید، ما در باب فقه به دو نوع میتونیم بریم جلو، همیشه هم همینطور بود. یک، از کبرا به صغریات. متنجس منجس هست یا نیست؟ کبرای کلی هست. یه موقع هستش که از صغرا به کبرا میریم. یعنی چی؟ یعنی میای مسئله میبرسی که دست من به خون آغشته شد، اما این خون نیست، رو دست من متنجسه، دست من خورد به یه آبی، این آبه خورد به یه لباسی، آیا اون لباسه نجس هست یا نه؟ متنجس منجس هست؟ این نجس هست یا نه؟ شما از اینجا میای میری روایات رو میبینی، میگه که نه، روایت میگه این نجس نمیکنه. دوباره میاد یه جای دیگه 30 تا مورد میبینی یا به این نتیجه میرسی که متنجس نجس کننده نیست. از صغرا به کبرا رسیدیم. امروز در مسائل حکومتی بعضن باید از صغریات به کبریات برسیم که بالاخره مسائل جامعمون جواب داده بشه. این رو ما در اینجا اینو خوب مطالعه بکنید، فردش هم خودم توضیح میدم. بعضی از کلماتش هست رجوع به لغتنامه لازم داره، اگه متوجه نشدید خودم فردش هم توضیح میدم و با طرح مسائل انشالله. اون تحقیقی هم که بهتون گفتم اونو تا انشالله شب چهارشنبه بهمون بدین، که اگر خواستیم هدیهی بدین بخوره به زمان عید پیامبر اکرم. اللهم صل علی